تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، سلام و درود به یکایک شما عزیزان. هفته گذشته ما در مورد تشخیص عشق از هوس صحبت کردیم و سوالات شما دوستان به دست ما رسید. این هفته یه بحث تکمیلی رو هم انجام میدیم. هر دو موضوع، یعنی هم بحث هفته گذشته و هم بحث این هفته، رو سوالاتش رو می‌ذاریم برای هفته آینده و ان شاءالله پاسخ‌های سوالات رو شما دریافت خواهید کرد. اجازه میدید به کارشناس محترممون سلام کنم. سلام خانم نیچزاده.
سلام و روز شما و همه بینندگان اون به خیر باشه.
حالتون خوبه؟
سپاسگزارم.
خسته نباشید. این هفته قراره که از شما بخوایم در مورد راه‌های شناخت قبل از ازدواج برامون توضیح بدین. شاید اشاره به خاطر یکی از سوالاتی است که دوستان ما فرستادن و به نظر سوال منطقی میاد. ما در برنامه‌های گذشته دائما اشاره داشتیم که حریم محرم و نامحرم باید حفظ بمونه. خب با شرط حفظ حریم محرم و نامحرم شناخت چگونه باید انجام بشه؟ سرکار خانم نیچیزاده، به نظر شما و کارشناسان مذهبی دوستی دختر و پسر ممنوع است. ازدواج موقت در جامعه مطرود است. اسلام هم که به حفظ حریم‌های خانوادگی در خانواده‌ها دستور داده. خب به نظر شما یک دختر و پسر بخواهند برای ازدواج از هم شناخت داشته باشند چه باید بکنند؟ با این مدل هایی که شما میگویید به نظر من بیشتر ازدواج ها به طلاق منجر خواهند شد.
خدمت این دوست خوبمون عرض سلام مجدد میکنم. برای اینکه یه جواب خلاصه داده باشم یه سوال ازشون میکنم. سوال من اصطلاحا از برهان خلف میخوام استفاده کنم. ایشون میگن که این روش هایی رو که شما پیشنهاد میدید لازمش اینه که طلاق درصدش بالا بره. میگم آیا پدر بزرگا و مادر بزرگای ماها که ازدواج کردن چقدر میشناختن همدیگر رو؟ حتی گاهی اوقات همدیگر رو ندیده بودن. لزوماً راه درستی نیستا، ولی میخوام بگم که اگر کسی دیگه جایی غلط دیده نوشته ما اینجا نخواهیم برگ جریمه صادر بکنیم. پدر بزرگا و مادر بزرگایی که همدیگر رو حتی ندیده بودن تا لحظه عقد، چقدر بینشون طلاق رایج بود؟ به نظر شما چقدر رایج بود؟
میگفتن با لباس عروس میری، با کفن میای.
و زندگی ادامه پیدا میکرد با تمام فراز و نشیبهاش. این به عنوان یه روش توصیه نمیشه، اما میخوام توجه این دوست خوبمونو و سایر دوستای خوب جوونمون رو به این موضوع جلب کنم که گاهی اوقات ما اونجوری که دلمون میخواد سعی میکنیم صورت مسئله رو تعریف کنیم، صورت مسئله رو به صورت واقعی و در موقعیت‌های متفاوت ببینیم. آیا امروز که جوانها گاهی اوقات حتی تا مدت‌های طولانی با همدیگه، احیانا حتی متأسفانه رایج شده، میگن خب خانوادهمون میدونن ما با همدیگه دوستیم، حالا شاید ازدواج بکنیم شایدم نکنیم، چندین سال حتی امکان داره با هم رابطه دوستی داشته باشن. در بین جوانهای امروز چقدر طلاق رایجه؟ خیلی بیشتر. تا تقیب توقی به قول معروف میخوره، میگن ما با همدیگه تفاهم نداریم، یه تیتر عمومی وجود داره، ما با هم تفاهم نداریم، به درد هم نمیخوریم، توافقی رفتیم طلاق گرفتیم. پس طلاق الان خیلی بیشتر شده، ولی ظاهرا شناخت قبل از ازدواج که من اسمشو میذارم آشنایی ها و دوستی ها و دلبستگی ها و وابستگی های قبل از ازدواج زیاد شده، ولی گارانتی نامه ای برای زندگی نشد، اتفاقا برای طلاق های آسان شد. پس یه بار دیگه برگردیم ببینیم صورت مسئله رو نگاهش کنیم. اونم این که بله، ما قطعی و یقینی به عنوان کسانی که در همین جامعه‌ای که شما زندگی میکنید ما هم زندگی میکنیم، میگیم که اون چیزی که دستورات اصیل دین هست برای اینه که ما در هر سبود روح و روان و جسم سلامتیمون در بالاترین حد حفظ بشه. سلامتی در مرحله ازدواج که ما میخواییم زندگیمون رو تا پایان عمر به سرنوشت یه نفر دیگه گره بزنیم، یه گره همیشگی، باید جوری انتخاب بکنیم که ضریب خطا رو به حد اقل ممکن برسونیم. یکی از مهمترین عامل‌هاش اینه که ما طرف مقابلمون رو واقعا بشناسیم، همینجوری چشم بسته انتخابش نکنیم.
خب به نقطه خوبی رسیدیم، چگونه بشناسیم؟
دقیقاً ما برای شناختن طرف مقابلمون، من سوال میکنم شما میخواد چه ویژگی هایی از این آدم رو بشناسید؟
ویژگی هایی که برای زندگی لازمه.
مثلا چه چیزایی؟
اخلاق.
اخلاقش. در حقیقت ما اینجا میریم سراغ معیارها و ملاک های ازدواج. اما از شما سوال میکنم آیا درصد قابل توجهی از جوانهایی که امروز قبل از ازدواج توی دانشگاه، تو محیط کار، تو محل زندگی، جاهای مختلف با فردی از جنس مقابل خودشون رابطه دوستی دارن و میگن شاید ما با هم دیگه ازدواج بکنیم، آیا ملاکشون صرفا اخلاق طرف مقابل بوده یا نه بخش قابل توجهی جاذبه های ظاهریش بوده؟ میگه از تیپش خوشم اومد، از حرف زدنش خوشم اومد، از چهرهش خوشم اومد، موقعیت خوبی داره، برای همین ما با هم دیگه رفیقیم.
به نظرتون اینکه شاید ما ازدواج کنیم برای طرف آقا پسر یا شاید هم دختر یه سرپوش نیست؟
قطعا هست، چون که میبینید زمان اینقدر طولانی میشه و اینها به هم وابسته و ترجیح میدن که این رابطه قطع نشه، نه تبدیل بشه به ازدواج نه قطع بشه، به هم دیگه همون حالت عادت و اونسی که گفتیم براشون ایجاد میشه. من بارها توی گفتگوهام با دوستانی که میگن ما با فردی از جنس مقابلمون ارتباط عاطفی یا پنهان یا آشکار داریم و فکر نمی‌کنیم هیچ اشکالی هم داشته باشه، چون ما در حریم‌های ظاهری هیچ نوع تماسی با هم دیگه نداریم، فقط از جهت روحی، فکری و قلبی به هم دیگه تعلق داریم. من مهمترین پاسخی رو که برای این دوستان دارم اینه که شما بدترین جرم رو در حق خودتون مرتکب شدید، چون قلبتون که مهمترین بخش از وجودتون رو بی حریم در اختیار کسی گذاشتید که هنوز و هنوز و شاید برای همیشه نامحرم به شما باشه، و این نامحرم بودن در بودی که شما رابطه عاطفی فوق العاده عمیق با این آدم بستید و حاضرید به خاطر اون خیلی کارها رو انجام بدید. خب برمیگردم سراغ اون ماجرای آشنایی و شناخت. برای آشنایی و شناخت گفتیم که ملاک عمومی خیلی وقتا جاشو عوض میکنه، میگه امتیازات و زیبایی های ظاهری، اما من و شمایی که اینجا نشستیم یا پدر و مادرها یا سایر کسانی که مصلحت اندیش جوانها هستن میگن اخلاق. به خود جوانها که میگی میگن آره اخلاق هم مهمه، اما اخلاق مهمترین معیار نیست. به همین دلیل وقتی تو ارتباط به قول معروف فیس تو فیس، چهره به چهره قرار میگیرن، میبازن خودشونو با همون جاذبه های ظاهری، به طرف مقابلشون دلبسته میشن و با این دلبستگی زمینه‌ای رو پیش میارن دیگه نسبت به اخلاقش خیلی توجه نکنن. میگه آره اخلاق بدی هم داره، اتفاقا فلان رفتار و فلان رفتارم انجام میده، ولی چیکار کنم، دوستش دارم. دقت میکنید؟ در حقیقت ما میگیم شناخت های رایج که بین جوان ها هستش که میگن ما قبل از ازدواجمون با همدیگه بریم بیایم رفت و آمد های طولانی داشته باشیم، این موجب میشه که از خودشون در حقیقت رو دست بخورن، یعنی از جهت احساسی قلاب میشن به همدیگه، بعد دیگه زمینه ای برای شناخت پیش نیومد. میگفتن این برای شناخته، ولی دقیقاً ضد شناخت شد، چون به همدیگه علاقه پیدا کردن همدیگه رو خوب نخواهند شناخت.
بازم دارین رو نکاتی تاکید میکنید که از نظر شما منتفیه، شناختایی که نباید باشه. اون قسمتایی که باید باشه کدوم هستن؟
من دقیقاً دوباره دارم تاکید میکنم رو بحث جلسه گذشتم، اون که حریم هایی بود که متعارفه، غلطه ولی متعارفه، برای اینکه فکر میکنن از این طریق شناخت رو به دست میارن.
بله.
حالا میریم تو اون جاده اصلی. یعنی تو جاده اصلی که دختر خانم و آقا پسر میخوان با همدیگه ازدواج بکنن، میگن چون ما میخوام یه عمر هم زندگی کنیم باید همدیگه رو بشناسیم، ما میگیم درسته. در مورد شیوه و روش میگیم رابطه دوستی غلطه، به خاطر اینکه این دوستی شما رو درگیر میکنه. پس چه چیزی رو جایگزینش کنیم؟ جایگزین های مختلفی که اینجا با همدیگه میتونه ترکیب بشه در حقیقت روش هایی هست، از روش های مدرن و روش های سنتی، که ترکیب صحیح و دقیق اینها میتونه نتیجه خیلی خوبی رو بده، هم رضایت والدین و جوانها رو در حقیقت فراهم کنه، هم عمر این زندگی رو خیلی طولانی بکنه انشاءالله برای همیشه. بله، چون مبتنی بر شناخت بوده.
خب
اون شیوه سنتی که رایج هست برای شناختن چیه؟ احیانا دختر خانومی رو به خانواده آقا پسر یا به خود آقا پسر معرفی میکنن. من میرم سراغ مدل سنتیش خوب. بعد اونجا ببینیم که چه اشکالاتی وجود داره که اون اشکالات باید قطعا برطرف بشه. تو این مدل سنتی اگر قرار باشه خواهر و مادر یا خود این آقا پسر با همون ویژگی‌های ظاهری بسنجه، قطعا دوباره اشتباه میکنه. یعنی اشتباهش اینه که خب ببینیم خونه‌شون کدوم خیابونه، فلان خیابونن، نه اینا اصلا به درد ما نمیخورن. حتی گاهی اوقات من دیدم انقدر به خصوص تو شهرهای بزرگ، کلان شهرهای کشور، انقدر خیابون مهم میشه که ما اخلاق اون دختر خانم و خانوادهش مهم نمیشه. انقدر خیابون مهم میشه که ویژگی های خلقی و رفتاری آقا پسر مهم نمیشه. بعضی از خانواده ها حتی متاسفانه گاهی اوقات خونهشون رو عوض میکنن، میرن جای دیگه مستاجری به خاطر اینکه بگن ما ساکن فلان خیابون هستیم تا شناخت کاذبی رو ایجاد کنن. خب فرد اومده و میخواد گفتگو بکنه، معمولا جلسه اول اون چیزی که متداول بوده این بوده که محارم داماد میومدن در فضایی که فرد نامحرمی نیست، در یه گفتگوی دوستانه در خانواده این دختر خانم، دختر خانم رو میدیدن، بررسی های ظاهری و اجمالیشون رو میکردن، رفتار و برخورد او رو در همون یکی دو ساعتی که مهمان اون خانواده بودن میسنجیدن، بعد منتقل میکردن به پسرشون و در حقیقت به او کمک میکردن تا یه نگاهی رو نسبت به این دختر خانم داشته باشه و بتونه ویژگی های ظاهری او رو بشناسه. اگر تو این مرحله به نتیجه منفی نرسیدن، این رابطه ادامه پیدا میکرد. تو مرحله بعدی یا مراحل بعدی پسر خودشون رو هم همراه میبردن و بعد از همراهی این آقا پسر جلسه گفتگو رخ میداد که این قسمت الان رایجه. یعنی شما قسمت خواستگاری رو میبینید که آقا پسر با دختر خانم وارد گفتگو میشن، اما خود این هم اشکالات جدی داره. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که چون این آقا پسر و اون دختر خانم به طور طبیعی دلشون میخواد که جنبه های مثبتی از خودشون نشون بدن، نمیان بگن که ما این معایب اخلاقی رو داریم، مگر اینکه بخوان دست به سر کنن طرف مقابلشون رو. به طور طبیعی این رخ نمیده. پس کلی برای همدیگه، برای خودشون نوشابه خانواده وا میکنن، کلی برای خودشون کارت تبریک میفرستن که ما این ویژگی ها رو داریم، من فلان جا درس خوندم، فلان ویژگی اخلاقی رو دارم، فلان هنر رو دارم. این آقا پسر از شغلش، از درآمدش، از ویژگی هاش میگه. اگر ما به همینا بسنده بکنیم و احیانا خانواده همینها رو جدی بگیره و کافی بدونه، شناخت حقیقی به دست نیورده، چون ما نمیدونیم همین آدم با همین ویژگی های مثبت آیا اصلا این حرفایی رو که زده درسته یا نه. بارها من دیدم، حتی در سطح نشریات هم دوستان میبینن، به خصوص در مورد خانواده های دختر این اشتباه بیشتر رخ میده. مثلا وقتی آقا پسری اعلام میکنه که من فلان مدرک تحصیلی رو دارم یا فلان مقدار درآمد دارم و فلان شغل رو، اکتفا میکنن و ازدواج میکنن، بعد از 3-4 ماه بعد مثلا متوجه میشن اون آقایی که گفته بوده که من فوق لیسانس دارم مثلا دیپلم ردیه. خب ببینید، این اکتفا کردن به صرف اون گفتگوها قطعی شناخت رو فوق العاده پایین آورد. میگن نه دیگه، خب خانواده خوبی بودن، آخه دیدی چقدر محترم بودن، دیدی چه دست گل بزرگی آوردن، دیدی چه جبه شیرینی آوردن. این همون ظاهرگرایی هایی که تو هر مرحله ای رخ بده قطعا ما رو دچار مشکل میکنه. گاهی اوقات هم امکان داره که توی همین مرحله خواستگاری سوال های احیانا بین آقا پسر و دختر خانم رد و بدل بشه که اصلا نقشی تو زندگی آینده شون نداره. مثلا میپرسه که خب تو چه گلی رو دوست داری؟ من چه رنگی رو دوست دارم؟ دوست داری برای مثلا تفریحت کجا بری؟ اینا سوالای کلیدی نیست، سوالای اصلی و اساسی نیست
که بتون باشه. ولی خاطرتون میاد چند جلسه قبل گفتید که این سوالات مطرح میشه، ضمن اینکه طرف داره جواب میده، رفتارش، گفتارش و درونیاتش از نوع حرف زدن مشخص میشه.
ولی در حقیقت این مال اون کسی بود که با یه هوشمندی ویژه و در جلسات بعدی بخواد بررسی بکنه، نه اینکه این مهمترین سوالش باشه. یا حتی گاهی اوقات ببینید، من مجبورم برگردم سراغ شناخت‌های عامیانه‌ای که بین جوان‌ها گاهی اوقات دامن زده میشه. انواع طالع‌بینی‌هایی که رایج شده، طالع‌بینی هندی و چینی و نمیدونم فال مثلا پنیر و نمیدونم درخت و چیزهای مختلف تو اینترنت هم معمولا در دسترس بچه‌ها هست که بیشتر به یه سرگرمی شبیه، درصد واقعیتش فوق‌العاده کمه. تلقیشون به این هستش که بلافاصله میپرسن مثلا متولد چه ماهیه، چه سالیه، برن به مدل چینی یا هندیش در بیارن که این چه ویژگی‌های شخصیتی داره، یا مثلا چه جوری در حقیقت چه نوع پنیر رو دوست داره و چه نوع شخصیتی رو داره. اینها در حقیقت میشه گفت روانشناسی های کوچه بازاری که حقیقتی از عرف روانشناسی نداره. یه چیه نغمه کوتاهی از اون توش هست، ولی یه بخش عمده ایش مثل یه کوه بزرگی که یه تیکه طلا توشه، انقدر نمیارزه. خب توی جلسه گفتگو در حقیقت باید حواسشون باشه که همدیگر رو در حقیقت مورد مداقب و سوال قرار بدن و از خود این آدم بخوان که ویژگی های اخلاقی، رفتاری، خواسته هاش، آرمان های مهمش توی زندگی، چیزایی که براش مطلوبه و واقعیت های موجودش رو به صورت جداگانه بگه. یعنی اون چیزی که در درونش واقعا هست، من الان نماز اول وقت نمیخونم ولی دلم میخواد نماز شب بخونم. طرف مقابل ازم سوال میکنه که خب شما در تو با نماز نظرتون چیه؟ میگه نظرتون چیه؟ خب من میگم من عاشق نماز شبم. یعنی اشتباهی که تصویری، اشتباهی که ارائه کردم بهش، یه تصویر ایدئال از خودم ارائه میکنم، چون بین بخش ایدئال و وضعیت موجودم تفاوت قائل نشدم. من گاهی اوقات به دوستان توی بعضی از جلسات خواستگاری میگم که سوالای چند گزینه‌ای ارائه بکنید تو جاهای خاص. مثلا بگید که اگر توی یک مهمانی شما و همسرتون شرکت بکنید و همسر شما به خاطر مشکلی که توی اون جلسه پیش بیاد احیانا حرف و گفتگویی بشه، فوق‌العاده ناراحت بشه و از شما بخواد که اون جلسه مهمونی رو ترک کنید، شما چی کار میکنید؟ به جای اینکه بگه ترک میکنم یا نمیکنم، چند تا گزینه پیشنهاد کنید تا در حقیقت ضرباهنگ روحی اخلاقی این آدم رو پیدا کنید. ترک میکنم ولی بعدن در حقیقت با همسرم دعوا میکنم. ترک نمیکنم اما بعدن ازش دلجویی میکنم. ترک نمیکنم همونجا باهاش شروع میکنم به بحث کردن، میگم برام مهمه. قبل از ترک کردن توجهم به اینه که ببینم خانواده، خونه خانواده خودمون مهمونیم یا خونه خانواده اونا. هزار یه جور در حقیقت یه سبدی از پاسخ. ما معمولا توی شیوه های تستای روانشناسی روشی رو داریم که فرد بین بله و نه مجبور نشه جواب بده، خودش رو در حالتهای مختلف ببینه، حالتهایی که خیلی به هم دیگه نزدیکن، و برای هر کدوم از این سوالها باز دو سه تا سوال دیگه هم داریم که موچش رو بگیره. اگر یه جایی خاص برای ما به قول معروف یه چهره دروغینی احیانا نشون بده یا خودش فکر کرد یه همچین ویژگی مثبتی رو داره.
اگه همینجا پسر بگه که هرچی شما بگین.
خب این هرچی شما بگین برای احترام و تعارفی که بین ما ایرانی ها رایجه خوبه، اما یعنی لازم نیست اینجا شروع بشه به جلسه بحث و گفتگو، بگن خب من ممنونم از اینکه شما میگید هرچی که من بگم، ولی من به عنوان یه فرد غریبه دارم از شما سوال میکنم. در حقیقت همسر شما آیا هرچی که بگه شما میپذیرید حتی اگر حرفش غلط باشه؟ یعنی یه جاهای نیاز هستش که شما یه ایست کوتاه بدید یا گاهی اوقات نگه دارید برید سر سوالای بعدی. اگه دیدید هر چی شما میگید زیاده، معلومه که احیانا این آدم اصلا شما رو انتخاب نکرده، یه چیزی در زمینه زندگی شماست. مثلا پدر شما یه موقعیت شغلی داره یا موقعیت اقتصادی خاصه، یا ایشون یه ضعفی رو داره که فکر کرده دیگه حالا هر جوری شده باید با شما ازدواج کنه، برای همینم میگه خب هر چی شما بگید.
خب آقایون باز کم نمیارم، ممکن جواب بدن که چون تو رو دوست دارم و بهت اعتماد دارم، به شخصیت تو احترام میذارم، بنابراین این قسمت از زندگی طراحیش با تو.
بسیار خب، باید حالا گفتش که آیا شما قبل از این هم در تو با مادرتون همچین حالتی رو داشتید یا نه؟
مادرم با شما فرق میکنه.
بله، ولی همسر... مادر همیشه احترامش بیشتر از همسره. و شما هیچ وقت این کارو در تو با مادرتون نکردید. پس در حقیقت فکر میکنید که روزی این کار رو خواهید کرد. در حقیقت ازشون بخواد که اگر روزی بین شما و مادرتون آیا شده تا حالا اختلاف نظر پیش بیاد؟ البته اینو بلافاصله نباید سوال بکنه، خب جوابش چون مشخصه. بعد از این چند تا سوال بکنه آیا تا حالا شده بین شما و مادرتون اختلاف جدی پیش بیاد که ازشون دلخور بشید؟ چه واکنشی داشتید؟ سر چی بوده؟ وقتی این آدمی که ادعا میکنه بعدن حاضره که طراحی یه بخشی از زندگی رو به همسرش بسپره، معلوم میشه که نه در قبال مادرش با اون همه محبت نتونسته به صورت سالم و با بزرگواری عبور بکنه، بلکه مثلا منجر شده به اینکه 6 ماه با مادرش غر بوده. دقت میکنید؟ خب این جلسه خواستگاری در حقیقت توی این گفتگوها جلسه خوبیه، میتونه پاسخگو باشه، میتونه تا 3-4 جلسه ادامه احیانا پیدا بکنه، ولی همزمان هرچی جلوتر که میره در حقیقت سایر افراد اصلی خانواده، پدر، برادر، خواهر، اونها هم به نوعی باید یه شناختایی رو، چون ازدواج وسط دو تا خانواده است، بعد این ازدواج به صورت مشترک ادامه پیدا بکنه. به قول یکی از روانشناسای خوب کشورمون، ایشون میگفتش که من توصیه‌ای رو که کردم اینه که تا 10 جلسه جا داره شما در حقیقت تو موقعیت‌های مختلف تعامل داشته باشید. رفتی ازشون سوال کردیم که خب دلیل شما چیه برای این موضوع؟ ما قائل به حریم‌های اجتماعی، قضاوت‌های اجتماعی، اینها رو باید دقت بکنیم و احیانا اون دلبستگی‌ها. گفتن به خاطر اینکه گاهی اوقات هست بعضی از ابعاد روحی، شخصیتی یا در حقیقت جسمی روانی فرد پنهانه و وقتی که این آدم راحت شده و توی رفت و آمد قرار گرفته، توی بعضی از وضعیت‌ها حالت‌های خودش رو نشون میده. مثلا کسی که دچار وسواسه، شما نتونستید یه جوری به دست بیارید، توی جلسات مختلف در زمانهای مختلف احیانا یه وعده غذا توی منزل، یه وعده مثلا خوردن یه خوراکی بیرون، رفتن توی یه محیط بسیار شلوغ، جاهای مختلف تو موقعیت‌های مختلف، نوع تعامل این آدم رو چک بکنید، ببینید که چجوری برخورد میکنه. آیا این نوع برخوردها برخوردهای یک فردیه که به خودش مسلطه، از یه حد اقلی از سلامت روحی روانی برخوردار، یا نه انقدر عصبانی میشه که حاضر میشه مثلا یک کتککاری جدی هم بکنه، یا انقدر مثلا سعه صدر نداره توی پول خرج کردن درست که وامیسه مثلا با راننده یا عالم جر و بحث هم میکنه که مثلا آقا 50 تومن اضافه گرفتی. چیزایی از این دست کمک میکنه به اینکه ما طرف مقابلمون رو در حقیقت اون پاشنه آشیل هاشو بشناسیم.
این تعامل با راننده رو از کجا باید دید؟ بالاخره باید یه سفری باش رفت.
نه سفر نیازی نیست، شما نفس این که برای رفتن به جایی از ماشین استفاده بکنید، یعنی تعریفشه که پیاده روی بعد استفاده کردن از ماشین های عمومی.
پس به هر حال یه تعامل دو نفره،
تعامل دو نفره و تعامل خانوادگی هر دو
با اطلاع خانواده.
بله،
ولی دو نفر بیرون در واقع در
بخشی از اون گفتگوها میتونه بیرون رخ بده.
میدونید چرا اینو پرسیدم؟ چون زمانی که گفتم بحث برنامه راه‌های شناخت طرف مقابل هست، دیدم که شما خود به خود اشارتون همش به سمت مراسم خواستگاریه. آیا بجز مراحل خواستگاری، مراحل مختلفی که براش وجود داره، جای دیگری، شیوه های دیگری هم وجود دارن که مناسب و مطمئن باشن برای شناخت فرد؟
خب ببینید، همین رو که عرض کردم که در موقعیت های مختلف، چون خواستگاری متعارفی که احیانا ذهن دوستان به سمتش میره اینه که خانواده دوماد بیان در خونه، در خانه عروس رو بزنن و بیان اونجا بشینن گفتگویی بکنن و برن. نه، این در حقیقت وقتی فاز یک و دوش عبور میکنه، یکی دو جلسه عبور میکنه و توافقات و اشتراکات اولیه سنجیده میشه، حالا فرصتیه برای این که این تعاملات بیرون رخ بده. یعنی اون چیزی رو که احیانا یه دختر و پسر میگفتن ما میخواییم با همدیگه 6 ماه، 1 سال، 3 سال رفاقت کنیم تا همدیگه رو بشناسیم، اینا قراره MP3ش کنن توی 5-6 جلسه بیرون، اما در حد رفاقت، در حد این که میخوان طرف مقابلشون رو بشناسن هوشمندانه، در یه تعامل سالم، اما نه یه نگاه بدبین و نه یه نگاه خیلی خوشبین، یه نگاه برای شناخت. چون این علقه به وجود نیامده، احتمال خطا فوق‌العاده پایین میاد. پس اون خواستگاری با این ویژگی‌ها به عنوان حضور اجتماعی فرد در موقعیت‌های مختلف، مثلا نفس این که حالا یکی از این دو تا خانواده خیلی جدی به رعایت حریم‌های الهی مقیده،
بله،
اما امکان داره خانواده دیگه توی خونه نشون بده که اینا براش مهمه، اما بیرون که میان میگه نه حالا مشکلی نیست، مثلا نیم ساعت دیگه مونده نماز قضاشه، میگه خب میریم خونه نمازو میخونیم. این خودش نشون دهنده یکی از اون ویژگی های اخلاقی رفتاریه که وقتی که داماد و عروس با هم دیگه توی خانواده هستن دارن گفتگو میکنن، اینها که لزوماً به دست نمیاد، یه ارتباط خیلی رسمیه که خیلی از این مشکلات رو نشون نمیده. بعد از این، در حقیقت بعد از این گفتگوها، وقتی که همچنان این گفتگوها ادامه پیدا کرد و نقاط اشتراک به دست اومد، حالا فرصت این هستش که مرحله تحقیق شروع بشه، هم تحقیق از افراد، هم از تحقیق از محیط‌های مختلفی که این دو نفر در اونجا تعامل داشتن یا دارن.
شما این تحقیق رو در مرحله دوم می‌بینید؟
بله، در حقیقت ببینید تحقیق، چون که ما وقتی میریم تحقیق میکنیم، خصوصا در مورد یه دختر خانم، وقتی شما میاد مثلا از همسایه‌ها سوال میکنید، همه تو در همسایه میپیچه که بله دختر فلانی داره ازدواج میکنه، وقتی در مورد یه آقا پسری میرید تو محیط کارش میخواد تحقیق کنید، همه دوستاش براش دست میگیرن که آره خانواده عروس اومده بودن در مورد تو سوال. یعنی تبدیل میشه به یه فشار اجتماعی.
درست.
از جهت اینکه ما اینو تبدیلش نکنیم به یک فشار اجتماعی و بتونه مسیر سلامت خودش رو عبور کنه، لازمش به این که اول ببینیم این دو نفر و این دو تا خانواده با هم نقاط اشتراکی رو دارن یا نه، بعد وارد مرحله تحقیق بشیم. البته یادمون باشه به طور متعارف وقتی که خانواده داماد وارد خانواده عروس میشن، یه معرفی وجود داره، یه فردی، یه جایی، یک کسی هست که اینها رو معرفی کرده و اون معرف نقش خوبی رو میتونه بازی بکنه، چون معرف عاقل و هوشمند هر کسی رو طبیعتاً معرفی نکرده، یعنی یه تحقیق اجمالی اولیه رخ داده.
اگر معرف نباشه چی؟ مثلا آقا پسری دختر خانمی رو توی محل کار میبینه، میپسنده. حالا مثلا یه چند ماهی رفتارش رو زیر نظر میگیره. به نظرتون این شناخت تولید میکنه؟
نه شناخت نیست، ولی یه حدی از آشنایی رو براش ایجاد کرده، چون تو موقعیت‌های مختلف بدون اینکه اون فرد متوجه باشه توجه کرده. ولی این دختر خانم چون نمیدونسته این توجه رو نداشت. یعنی شناخت یک طرف است، یک شناخت حداقلی یک طرف است. حالا تازه باید وارد به آزمون‌های اصلی خودش بشه، یعنی اون مرحله خواستگاری و مرحله آشنایی بعدی و بعدش دوباره تحقیق.
البته به نظر میرسه که یه حسنی هم داره، نمیتونم شما تایید میکنید یا نه، اینکه اون دختر خانم نمیدونه تحت ذره بین مثلا شناخت این آقا واقع شده، حداقل اینکه رفتارهاش یه رفتارهای خالصه.
بله این هست، ولی چون که یک طرف است در حقیقت تو ازدواج قراره هر دو نفر هم پرواز هم بشن، یعنی این فرصت در اختیار این خانم نبوده. اون وقت گاهی اوقات میبینید که چون دختر خانم فکر میکنه که شاید زیر نظر باشه، اون وقت آیون هم زیر نظر قرار بده، یعنی تلقیش میمونه که خب حالا ببینم رفتار این آقا چطوره، رفتار اون آقا چطوره، چجوری با هم دیگه. به طور ناخودآگاه یه نوع توجه اضافی ایجاد میشه که مانع از اون رشد فکری و رشد شغلی فرد میتونه بشه. خب با یه همچین ویژگی وارد مرحله تحقیق که میشیم، توی مرحله تحقیق ما از خود این فرد میخواییم دوستایی رو که داشته، محیطهایی رو که تحصیل کرده، کار میکنه، ارتباطاتی رو که داره، و تو این ارتباطات طبیعیه که ما 90% تعریف بشنویم، خیلی طبیعیه. اما باز همونجور که گفتیم از زیرنویسای حرفا میتونیم بعضی حرفا رو بفهمیم، خصوصا وقتی که میبینیم اون کسی که داره صحبت میکنه ازش بخوایم که در حقیقت صادقانه با همون صحبت کنه و صداقتش رو مورد سنجش قرار بدیم و بخوایم معایب طرف مقابل رو برای ما بگه. گفتن این معایب یا نواقص میتونه به ما کمک کنه تا ما میزان صحت و سقمش رو بسنجیم، نه اینکه باور کنیم. اشکال اصلی ما تو تحقیق اینه. اگه رفتیم از 5 نفر سوال کردیم، همه گفتن خیلی خوبه، سرش قسم میخورن، ما میگیم نه بابا این دیگه بهترین آدم، دیگه بهتر از این پیدا نمیشه.
برعکسش هم ممکنه.
دقیقاً. بدگویی بکنن. بدگویی کردن، میگه نه بابا اینا به درد نمیخورن. اگه بدونید در موردشون چی میگفتن. آدمی که میره برای تحقیق باید خیلی آدم دانایی باشه، برای اینکه درگیر دوستی ها و دشمنی ها نشه، از برای این دوستی ها و دشمنی ها واقعیت ها رو بتونه بیرون بکشه.
خب یه فرصتی باشه دوستان میخوان ما رو مهمان ذکر زیبا و شیرین صلوات بکنن. بقیه بحث بعد از میان برنامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
خب دوستان محترم، برنامه سمت خدا تقدیم شما میشه. داریم در مورد راههایی صحبت میکنیم که یک دختر و پسر میخوان برای شناختشون از یکدیگر اتخاذ بکنن، راههایی که خدا بپسنده، گناه نباشه، در این حال معقول و منطقی هم باشه و شناخت لازم رو برای ازدواج ایجاد بکنه. باور کنیم ما خیلی دوست داریم دخترها و پسرهایی که خیلی وقتا پیام میدن به برنامه، ابراز میکنن ما علاقه مندیم مثلا به دختری یا علاقه مند هستیم به پسری، ولی نمیدونیم چطوری شناخت حاصل کنیم، چطوری ازدواج بکنیم که در آینده پشیمون نشیم. این راهها رو از زبان سرکار خانم نیلچی‌زاده، کارشناس محترم برنامه، میشنویم. خانم نیلچی‌زاده سوال بخونم و انشالله شما ادامه راهنمایی هایی که برای دوستان ما در نظر دارید و بفرمایید. 20303 شماره پیامک پرسیدن در این قحطی خواستگار برای یک نفر هم که یک خواستگار می آید و یا پسری به دختر خانومی ابراز علاقه می کند، شما با مشاوره هایی که می دهید همون یک خواستگار را هم می پرانید. به نظر من باید به تبعات مشاوره هایتان بیشتر دقت بکنید.
خب اگر قحطی خواستگاری که پس دیگه مشاوره نیاز نیست. اگر اون دوست ما به مشاوره ها اعتقاد دارن باید حواسشون باشه آیا یک زندگی ناموفق بهتره یا اینکه یک ازدواج موفق و درست. صرف اینکه ازدواج بکنن، گاهی اوقات افراد فکر میکنن که اگر ما ازدواج بکنیم دیگه همه مشکلات حل میشه. من بارها مواجهم با کسانی که ازدواج کردن و بعد از ازدواج وقتی بررسی میکنیم مشکلشون کجاست، به خاطر اینکه برای خودشون یه قصر بلورین ساختن که با زندگی واقعی خیلی اختلاف داره و فکر میکردن که خب حالا تو این قصر بلورین همه مشکلات حل میشه، در صورتی که شروع زندگی شروع یک زندگی مشترک جدی و عاشقانه است برای اینکه با همدیگه مشکلات رو حل بکنن. وقتی که طرف مقابل شما ویژگی های اخلاقی رو داره که آماده انواع آسیب های اجتماعی و اخلاقی هست، آیا اینکه بری ازدواج بکنید و بعد از چند سال جدا بشید از همدیگه خوبه؟ یا اینکه نه، ما بگیم خیلی خوبه، هر کسی اومد شما دیدی اندکی به هاش توافق دارید ازدواج بکنید، ایشالا عاقبت به خیر میشید، همینو بگیم کفایت میکنه. شاید بعضی از دوستان به ما اعتراض کنن بگن که خب شما که فضای سنتی رو گفتید، از فضای سنتی دور شید، یه روز برید سراغ فضاهای مدرن. توصیه‌تون این بود که میخواید ترکیبی از فضاهای سنتی و فضاهای مدرن رو بگید. ما اول بحثمون رو خدمت دوستان گفتیم
همینطوره.
ببینید توی پیامک‌های دوستان زیاد بود، بسیاری از دوستانی هم که پای گیرنده هاشون نشستن در حقیقت میپذیرن این بحث رو. اونم این که بارها توی روابط دوستانه قبل از ازدواجی که رخ میده بین دخترها و پسرها، دختر خانم تمایل به ازدواج داره و آقا پسر میگه که ما نمیخوایم با هم ازدواج کنیم، من ترجیح میدم با هم دوست باشیم. یا احیانا این آقا پسر وعده میده که من میخوام باهات ازدواج کنم، اما هر بار که این دختر خانم میخواد که به طور جدی قدم پا پیش بگذاره میگه نه، حالا باشه، حالا بعدن. این حالا بعدن گاهی چندین سال طول میکشه. همینجا اجازه بدید که دست این دوستای خوبمونو بگیریم، بگیم صبر کنید. شمایی که وقتی که اسم خواستگاری میاد کلی بهتون بر میخوره، میگید ای بابا اینم که همون بحثای سنتیه، در حقیقت حواستون به این باشه که خیلی از این دوستی ها وقتی که بحث ازدواج به طور حقیقی پیش بیاد و خواستگاری تبدیل میشه به یه رابطه منقطع، بخاطر اینکه طرف مقابل اصلا قصدش ازدواج نبوده. ما الان متاسفانه یه درصد قابل توجهی از جوان هامون درگیر روابط دوستانه ای میشن بدون هدف، دوستی صرفا برای لذت، برای سرگرمی، برای اینکه حالا وقتمون بگذره، حالا ببینیم چی میشه. و این گاهی ادامه پیدا میکنه تا سنین بالا. من جدای از انواع آسیب‌های فکری، روحی و اخلاقی دارم میگم، آزمونی که یه دختر خانم میتونه از این آقا پسر بگیره اینه که بگه خب اگر تمایل به من داری برای خواستگاری اقدام کن. خب اگر این تمایل، میگه نه اگر اینو بگم دیگه آخه دوستیشو با من ادامه نمیده، پس معلومه که شما آمادگی این رو داری که به عنوان یک گلی که چند روزی آب و رنگی داری در این رابطه دوستی قرار بگیری و بعد فرد دیگه‌ای تو این رابطه قرار بگیره و شما نهایتاً با انواع آسیب‌های روحی خودت مواجه شی. یه دنیا عشق و علاقه‌ای که وجود داره. دقت بکنیم توی چیزی که تعریفی که معمولاً من می‌بینم گاهی اوقات از رسانه هم اعلام میشه، تا میگیم سنتی، سنتی به معنی این که دیگه از مد افتاده، به درد نمیخوره و به کاری نمیاد. نه، سنت با فرهنگ و دین ما آمیخته است. چرا امروز بعضی از خانواده ها با جوان ها دچار چالش میشن؟ به خاطر اینکه اون جوان اعلام میکنه که آقا من اصلا این سنت ها رو قبول ندارم.
این سنت فقط تو خواستگاریه. یعنی به عبارتی اگه یک جوان بخواد با جوان دیگه آشنا بشه، سنت تنها پیشنهادی که بهش داره مراحل خواستگاریه.
مرحله اصلیش خواستگاری، یعنی یک کانال و دهلیزیه که اگر از این مرحله عبور حقیقی نکنه، بخشی از سلامتی زندگی آینده دچار آسیبه. ببینید من مثالشو میزنم، همین امروز جستجو بکنید در بین اطرافیان، دوستان و آشنایان، کسانی که زندگیشون منجر به طلاق شده، درصد قابل توجهی، نمیگم همه، درصد قابل توجهی از طلاقها به خاطر اینه که پدر و مادر میگن که خب ما چه میدونیم، اینا خودشون همدیگر دیدن، پسندیدن، ازدواج کردن، حالا خودشون تفاهم ندارن، رفتن طلاق گرفتن. اصلا پدر و مادر دیگه احساس مسئولیت جدی هم نمیکنه. نمیگم لزوما درسته ها، ولی میخوام بگم این اتفاقی که داره میفته. چرا دلمون میخواد چشممون رو روی این واقعیت ها ببندیم؟ و یادمون باشه خیلی وقتا که جوونا ریسک نمیکنن برای ازدواج، به خاطر اینکه حس میکنن احیانا پدر و مادر کاری به کارش نداره، آزادش گذاشته. ما اشتباه قرائت کردیم استقلال جوون ها رو، در حقیقت واگذار کردیم اونها رو به خودشون و میگیم خب چیکار کنیم، جوونن، بالاخره عقلشون بیشتر از ما میرسه، تحصیلاتشون بیشتره، قطعا اینا هست، ولی محبت شما خیلی بیشتره و تجربه شما. پس مرحله خواستگاری، حالا شاید اعتراض این هستش که هنوز چون من مرحله بعدی رو نگفتم دوستان فکر میکنن که خواستگاری به عنوان اصلی ترین معبر، بعدش هم بگیم خیلی خوب تموم شد. نه، من همیشه پیشنهادم به دوستان این هستش که بعد از این شما وارد مرحله تست شخصیت و تست ازدواج بشید. توی این مرحله شما امکان شناختن اون ابعاد پنهان طرف مقابلتون رو پیدا میکنید.
پیش مشاور؟
بله، پیش یه مشاور امین، دیندار و خداترس.
تکی کلمه خوب شماست.
زنده باشید. همینجا هم اجازه بدید به بعضی از خانواده های متدین یه توضیح رو بدم. من گاهی اوقات با مقاومت های ویژه یه خانواده های متدین مواجه میشن که میگن فلانی چه نیازی داره، وقتی که ما رفتیم تحقیق کردیم احیانا خانواده اینها رو هم میشناسیم، چه نیازی داره که دیگه بریم پیش مشاور؟ اصلا پیش مشاور بریم همین حرف دوستمون، شاید قید اینا رو بزنن، شاید دیگه اصلا زندگی اینا دچار مشکل شه. من میگم اگر مشاور شرایط مشاور بودن رو داشته باشه، نه، توفیق شما توی زندگی آینده بیشتر خواهد شد و زمینه اشتباهات به حد اقل میرسه. مشاور شما اون چیزیه که در حقیقت فرهنگ دینی داره به شما میگه، و شاور هم فل امر و امر هم شورا بین هم. مشورت کردن یعنی افزودن عقل دیگران به عقل خودم. این جزء فرهنگ اصیل دینی و نبوی ما هستش که به ما این ویژگی رو یاد میده. من از خانواده های خوب اصیل و متدینمون میخوام نسبت به این موضوع جدی باشن، البته نه هر مشاوری، دقت بکنن توی انتخاب مشاور.
استخاره خوبه.
حالا یه فازی رو باز کردید که توی سوالات دوستان هم بود که استخاره خوبه یا بده، کی و کجا. نمیدونم اگر مقدار زمانی که ما داریم کمه، من خلاصه جواب بدم و اصلیشو بذارم برای جلسه آینده.
اصلیشو بذارید برای جلسه آینده، چون چند تا سوال دیگه هم هست.
من فقط خلاصهشو میگم، استخاره به جای خودش خوبه، به شرطی که به معنی این نباشه که من تصمیم گیری رو به خدا بسپرم بعدنم هی برگه جریمه برای خدا صادر کنم که ای بابا ما استخاره کردیم خوب اومد ولی ببین چی شد. ما معمولا بعدش هم منت سر خدا میذاریم، چون گاهی اوقات استخاره رو جای مشورت، استخاره رو جای شناخت، استخاره رو جای بسیاری از راه‌های درست انجام میدیم. و استخاره کردن اینه که من باید از خدا طلب خیر کنم. خدا خیلی چیزای بدو میگه خوبه. اسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم. چه بسیار چیزایی که شما خوشتون نمیاد، دلپسندتون نیست، ولی من خدا میگم خوبه. حالا من خدا گفتم خوبه، شما میری توش. خدا به حضرت ابراهیم گفت تو آتش بری خوبه، به یوسف هم گفت بری چای چاه خوبه، به یونس هم گفت بری توی دل نهنگ خوبه. کدوم یکی از متدینای ما تحمل این همه خوبیای خدا رو داره؟ پس یادمون باشه خوبی های خدا یعنی از دل چاه به تخت پادشاهی رسیدن، از دل آتش به باغ و بوستان رسیدن. یه مقداری باید نگاهمون رو عوض کنیم. اگر میخوایم خدایی نگاه کنیم، باید خوبی های بدی های زندگی رو جور دیگه‌ای براش حساب کتاب باز کنیم.
خانم نیلچی‌زاده، حالا واقعا این کلمه که دوست ما گفتن قحطی خواستگار، شما قبول دارین؟
آره، دلیلش هم اینه. سه چهار تا علت داره، تو فرصتی کم من مجبورم سریع بشمرم. ببینید، قبلا مهاجرت‌های شغلی و مهاجرت‌های تحصیلی برای پسرها بود، الان دخترها از شهرهای کوچیک، از استانهای کوچیک میان تو شهرهای بزرگ، درسشون که تموم میشه حاضر نیستن برگردن. تو همون شهر شغلی رو به دست میارن، یه خونه پانسیونی هم میگیرن میمونن. آیا کاندید مناسبی برای ازدواج دارن؟ نه. اونایی که تو شهر خودشون بودن دیگه خیلی باهاشون احیانا هماهنگ نیستن، تو این شهر هم کسی نمیشناسدشون، پس طبیعیه که فرد مناسبی رو پیدا نکنن. آقا پسر به خاطر اینکه رفته دانشگاه، رفته جایی درس خونده، محیط کاریش عوض شده، احیانا ویژگی‌های اخلاقی یا اجتماعی خانواده رو یه جاهایی بهش انتقاد داره، روش پدر و مادر رو، روش خواهر و اینها رو قبول نداره. پس میگه که من باید یه فکری به حال خودم بکنم. آقا پسر و دختر خانم کسی نیست که اونهایی رو که مناسب همدیگر به هم معرفی کنه. همینجا بذارید این وعده رو به دوستان بدم، همون مجموعه ساج که به دوستان معرفی کردیم و من دیروز میشنیدم که میگفتن در حقیقت روزی بیش از 20,000 بازدید کننده در حال حاضر داره، با اینکه زمان طولانی نگذشته. اون دانشکده مجازی که برای آموزش‌های پیش از ازدواج هست، انشاءالله میخواد زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه این بحث دو سه ساله کشور ما در بحث همسرگزینی هم سامانه منطقی و مدرن و دقیق خودش رو پیدا بکنه. اگر لازم شد انشاءالله من در جلسه آینده توضیح بیشتری رو خواهم داد. امیدوارم که در همین ایام هم مسئولین این سایت توضیحات دقیق و خوبی رو به بیننده های خوبمون و به مردم ایران بدن، تا زمینه یک انتخاب خوب، هوشمندانه، متناسب و همراه با فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما رخ بده.
یادم هست گفتین سایت ساج معرفی جوانها رو هم برای ازدواج داره.
بله، این معرفی البته هنوز راه اندازی نشده، در آینده خواهد بود انشاءالله. من صحبتی رو که با دوستان داشتم میگفتن که این امکان معرفی رخ میده، اما با کد و مسئولیت در حقیقت با مسئولین اصلی سایت خواهد بود که در نهایت با سازمان ملی جوانان مرتبط میشن و ضریب امنیت بالایی رو انشاءالله خواهد.
انشاءالله. دختری 24 ساله هستم، به تمام گناهانم فکر کردم. میدونم که در همه کارهایم خودم مقصر بودم، ولی گذشتم مرا منزوی کرده است. من فقط افسوس گذشته رو میخورم. الان میخواهم زندگی رو از صفر شروع کنم. آیا خدا کمکم میکند که رو سفید بمانم؟
ببینید، اون چیزی که خدا همیشه در آیات شریفش به عنوان معجزه جاویدش به ما یاد داده اینه که کسی که حقیقتاً از گناه بازگرده و تصمیم جدی داشته باشه که به سمت گناه نره و جبران کنه گناهش رو و در قلب خودش بیزاری از گناه رو ایجاد کنه، این آدم بدیهاش تبدیل به خوبیها میشه. این در حقیقت میشه گفت یه جورایی اون کرامت ویژه خداونده یا اکرم الاکرمینه. شما هرچی بدی کردی خدا تبدیلش میکنه به خوبی، یعنی چیزی بیش از روسفید کردن، هرچی که موجب از بین رفتن اون همه ویژگی های مثبت بوده تبدیل میشه به خود ویژگی های مثبت. اما این به معنی این نیستش که خب بگیم پس ما گناه میکنیم بعدن خدا انشاءالله میبخشه خیلی هم وضعمون بهتر میشه. این دقیقاً مکر شیطونه که قبل از گناه تو دل ما یه امید کاذب ایجاد میکنه که گناه کن و خدا میبخشه.
در مورد راه های توبه خیلی سوال کردن، شاید بد نباشه یه برنامه ای رو هم بذاریم و شما در این مورد برامون توضیح بدید که چگونه کسی که واقعا از ته قلب نسبت به گناهان گذشتهش پشیمون شده راه خدا رو پیدا کنه و کاری بکنه که خداوند او رو ببخشه، چه راههایی رو استفاده بکنه. خب من فرصت دارم سوال بپرسم؟ خیلی خب، یه جنبندی بفهمید، فرصت سوال نیست. 20303 سوالات شما رو برای ما نگه میداره، اگر که مایل هستین بنویسین و بفرستین، ولی قول میدم به شما که هفته آینده انشالله به تمام سوالات شما که حالا چه از طریق پست الکترونیک چه از طریق پیامک های ارسال میکنید فرصتی رو بگذاریم که پاسخ داده بشه. در مورد بحث امروز جنبندی کنیم.
یه توصیه ویژه به جوانها، اونم این که اگر میخواد یه زندگی خوب و خوشبخت و سربلند داشته باشید، حواستون باشه اون فردی رو که انتخاب میکنید قرار یه عمر در کنار شما با همه تلخی‌ها و شیرینی‌ها و زندگیاتون بمونه و با شما همراهی و همدلی بکنه. پس کسی رو انتخاب نکنید که احیاناً به خاطر یه امتیازات ظاهری شما به سمتتون اومده، چون این امتیازات میتونه در طی زمان تغییر بکنه و او خدایی نکرده از مسیر سلامت عبور کنه و دلبسته کس دیگه ای بشه. و دومین توصیه‌مون به جوانا این هستش که حواستون باشه ازدواج وصلت دو نفر نیست، وصلت دو تا خانواده است. پس سعی کنید که در حقیقت با فردی ازدواج بکنید که بیشترین هماهنگی رو از جهت خانوادگی با شما داشته باشه. اینجا لطف کنید والدینتون رو دور نزنید، والدینتون رو با خودتون همراه کنید تا بعداً هم همیشه همراهی اونها رو به طور جدی در زندگیتون ببینید. و یه توصیه ویژه اجازه بدین به والدین بکنم.
حتما بفهم.
پدر و مادرای خوبی که دلسوز و دلنگران بچه‌هاشون هستن، خواهش میکنم به انتخابای بچه‌هاتون احترام بذارید. یعنی حواستون باشه که جوون شما ذوقش، سلیقه‌اش غیر از نگاه شماست. گاهی اوقات من میبینم جوونهای با روحیات مختلفی رو که به خاطر بعضی سختگیری های بی مورد یا کم اهمیت پدر و مادر یه دوره قشنگی از زندگیشون رو دچار مشکلات اساسی میشن، چون پدر و مادر میگن ما حاضر نیستیم شما با دختر از این خانواده ازدواج کنید یا حاضر نیستیم با پسری از این خانواده ازدواج کنید. این ظلم بزرگیه که گاهی اوقات امکان داره ما پدر و مادرها در حق بچه‌هامون بکنیم و این ظلم خیلی وقتا جای جبران پیدا نمی‌کنه. حواسمون باشه اگر بچه‌های خوبی تربیت کردیم که درصد قابل توجهی از ویژگی‌های خوب رو درشون ایجاد کردیم، به انتخابشون احترام بگذاریم، کمکشون کنیم تا بهترین انتخاب رو داشته باشه.
خیلی از شما متشکرم، هم از طرف خودم هم از طرف دوستان، به خاطر توضیحات بسیار ارزشمند و راهکارهای خوبی که برای شناخت قبل از ازدواج به ما معرفی کردید. دوستان محترم، از همراهی شما تشکر میکنم. باور کنید آرزوی قلبی یکایک ما دوستانمون دستن در کاران برنامه سمت خدا همین هست که شما زندگی‌های خوب و موفق و با عشق و صمیمیت داشته باشید. الهی که خداوند این جمله دعایی ما رو ببینه، بشنوه و استجابت کنه.
الهی که زندگی هاتون پر از صفا و صمیمیت و معنویت در کنار هم باشه. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
خداوند، برای کسب عشق دکان باز کردم در بازار آزار دنیا. هنوز سود و زیانم هیچ نبود و دفتر کسبم سپید از بستانکاری و طلب خواهی. هرچه خیر فروختم دخلم پر از آخرت بود و سودم سرشار، و هرچه شرم آمدنم کردم سراسر زیان می شدیم من و دکان و در. پیوسته خداوند در سود نافع متوجه خیش بودم و در تضرر خاسر سائل از تو که زیانم از چه روست. خداوند هرچند خود کردم و تدبیرم نیست. و چه ستمکارم من بر من، و چه مظلومم من در من. و قسم به جلالت که زبانم لال اگر ستمی از تو دیده باشم. خداوند عزیزم نزدیک تر از